از شام سی بوده از کاره عشد برداشتن غیبش کنه.
باورت میشه تا دیروز نره چو ایران نباشد تن من موادشون گوش فلک سر میکرد.
به خبرت سر جان تونستیم بالاخره بارجو غرق کنیم؟
نخه جناب سروان نمیدونم چجوری غرقش کنن.
نمیدونم
هرچی سنگ آب توش میریزن غرق نمیشه.
نمیشه
تازه نمیدونم کجا غرقش کنن.
نمیدونم
نقشه اون چیزا هم که نداریم.
نداریم
همه مرده هم یه شکله.
آقا همه مرده هم یه شکله. معلومه این مرده کجا رفته. ما به این اسد میگاه میگاه این کشتی و آتیش بزنی با چی قبول نمیکنه. با
ناخدا دفتری کجاست؟ من فرار کرده؟
نه بابا اون ارزه هم یک کارم نداره. یه بریم استکار بعدی یک شبت نشون بدم.
هرچی به مرکز نوشتیم برای ما فشنگ بفرستیم که به اینا تیراندازی یاد بدیم. تو گوششون نرفت که نرفت. بیشتر این بیچاره ها از ناویگری تازه همین به چپ چپ به راست راست و احترام گذاشتنش یاد گرفتن.
شما خودخوری نکن جناب بایندور. الان مغز متفکر جناب فرمانده در عرض 3 ثانیه همه مشکلات رو حل میکنه. میگی نه؟
بذار
اینم پناهگاه ابتکاری جناب فرمانده.
تو چاه؟ مزاح میکنی؟
نه بابا صبر کن. جناب فرمانده قربان نافسروان بایندور مراجعت فرمودم.
چه خبر؟
هجوم قطعی است. فقط تعداد تیپ رشت بلا تکلیف است. هیچ مأموریتی برای ما تعیین نشده. واقعیت اینه که فرماندهان ارشد حضور ندارند.
قربان ناویان بی پناهگاه بلا تکلیف و فاقد اسلحه لازم برای جنگیدن هستند. چنانچه در این شرایط بمب‌افکن‌های روسی حمله کنند بیهوده متحمل خسارات سنگین خواهیم شد. علی حضرت تقاضا دارم امر بفرمایید در انبارها باز و موجودی مهمات و سلاح بین ناویها تقسیم گردد.
البته که باید کاری انجام بدید. شوربختانه در انبار چیزی برای تقسیم نمانده. این ناویهای جوان زیاد قابل اعتماد نیستند. چه بسا بعضی از آنها به وسیله تطبیقات بلشویک‌ها مسموم شدن. از ناخدا مدرسی چه خبر؟ آیا تونستن راه ناوهای شوروی را ببندن؟
قربان ایشان صبح که رفتن خانوادهشان را به تهران بفرستن تا کنون بر نگشتن.
بیگه بودم پسر.
بله قربان.
فوری ستاد مرکزی رو بگید اعمال اینا باید به شرف عرض گزارش بشه.
اطاعت قربان. الو 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 از مقر فرماندهی نیروی دریایی شما تماس میگیرم. مفهومه؟ بله؟
چی شد؟
قربان اینگار جز مستخدم کس دیگه ای در ستاد نیست.
یعنی چه کسی تو ستاد نیست؟ مرک
حراس نکنید. هدف جمهور قاضیانه.
جزا جنده چه؟
همه چه دیگه؟
بریم اونجا.
اونا جنده درم درم به دریاست نگرده ایش.
طرف جنده چی؟
باید دوست پیشنهاد میکنم بریم اونجا.
برشی از مجموعه تلویزیونی در چشم باد رو میشنیدید. در چشم باد به وقایع سیاسی و اجتماعی 3 بخش از تاریخ ایران میپردازه که نویسنده و کارگردانش نام آشنای مسعود جعفری جوزانی رو بر خودش داره. یکی از مجموعه های تلویزیونی خوب و ماندگار تاریخ تلویزیون ایران به شمار میاد. عرض کنم که در این مجموعه تلویزیونی بازیگران متعددی بازی می کردن که نفر اول اونها پارسا پیروزفر بود و به دنبال او اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، سعید نیکپور، سحر جعفری جوزانی، فریبا متخصص، جهانگیر الماسی، فخرالدین صدیق شریف، محمود پاکنیت و مصطفی زمانی و عده دیگر از بازیگران شناخته شده با موسیقی استاد حسین علیزاده. ساخت این مجموعه تلویزیونی که در واقع از زمستان 91 منتشر شد تا زمستان 92 پنج سال به طول کشید. درباره داستان در چشم باد این رو بگم که قصه زندگی فردی به نام بیژن ایرانی و خانواده او رو تعریف میکنه، به تصویر میکشه که رویدادها و لحظات تلخ و شیرین زندگی اونها از دوره قیام میرزا کوچکخان جنگلی آغاز میشه تا آزادی خرمشهر. قصه از زمانی آغاز میشه که میرزا کوچکخان جنگلی در گیلان علیه استعمار بریتانیا در ایران قیام میکنه و با این اقدام دوران پرحادثه تاریخ معاصر ایران آغاز میشه که سه دوره تاریخ ایران رو بازگو میکنه: دوره قاجار، دوره پهلوی و دوره جمهوری اسلامی. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون مطرح میکنم. به نظر شما مهمترین ویژگی شخصیت سلمان فارسی که او رو به یک چهره ماندگار در تاریخ اسلام تبدیل کرد چیه؟ سه گزینه رو خدمتتون عرض میکنم که یکی از اینها درست تره: یک، ایمان و جستجوی حقیقت; دو، نقش نظامی در جنگ خندق; سه، پیوند فرهنگی ایران و اسلام. با شماره 3094 به ما پیامک بزنید و یا با تلفن 2265-2466 با ما تماس بگیرید و پاسخ درست رو بفرمایید. و بعد از این بخش سری میزنیم به یکی از کاخ موزه های تهران، با ما باشید.
خب دوستان خوب شنونده، امروز اومدیم کاخ موزه گلستان، جایی که در دل تهران، یکی از همون کاخهای جذابیه که شما از در که میای داخل، واردش که میشی، ابهت، عظمت، جذابیت و شکوه کاخهای موجود در این محدوده و منطقه که الان من هستم شما رو در بر میگیره. روبروی من تخت مرمر، ایوان مرمر هست و همینطور تالارهای متعددی که در داخل همین ایوان مرمر وجود داره. کارشناس عزیزمون سرکار خانم حیدری هم در این مصاحبه منو همراهی میکنن. خانم حیدری سلام، شما
سلام، وقتتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدین، زنده باشین.
این داستان باغ ایرانی چیه؟
باغ ایرانی در واقع از جایی که قنات سرچشمه میگرفته، یعنی قسمتی که خروجی قنات بوده، بله. یک عمارت وجود داشته، حوض آبی و محصور بوده، داخلش درخت هم وجود داشته، رو میگفتن باغ ایرانی. به این فضا خب. حالا اینجا هم در واقع همین یکی از باغهای ایرانی هست که پیشینش به بسیار قدیم باز میگرد.
ما با هم میتونیم وارد این قسمت باغچه بشیم؟
بله.
مشکلی
بله
نداری، چون میخوام تو فضا قرار بگیریم و شما نه شما خیلی قشنگ بتونی که هم حس تو منتقل بکنی هم من بتونم حسم منتقل بکنم.
بتونم زنده باشین الان کنار یک چناره،
چقدر چناره،
چناره بسیار قطوری که فکر میکنم این الان از پهناش تقریبا زندیه رو قطعا دیده این درخت.
میکنم دوری زندیه رو، یعنی زندیه رو دیده. اگر این درخت رو در آغوش بگیرن
دستشون به هم دیگه با زور باید برسه. بله
اینقدر این درخت تنومنده،
تنومنده. بله
این دو تا درخت در هم آمیخته شدن، میدونی میبینی مدل
بله 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 نه پوسته بله از کنارش جوانه زده، اون پوسته کناریش کنده شده، این از کنار اون درخت فکر میکنم همون به دوران زندیه، ولی بازم متخصص خود گیاهشناسی رو احتیاج داره. خب، که
کمی که بریم جلوتر وسط همین باغچه‌ای که به هر حال مد نظر ماست، از درب ورودی که شما تشریف میارین درختان انجیر رو میبینید. این هماره چه دوره ایه؟
درخته انجیر، درخته این میوه و برخی درخته دیگه پهلوی اول دوم، چون پهلوی ها هم به صورت تشریفات دربار بله بله حتما به صورت تشریفات دربار استفاده میکردن دیگه دهه 70 1370 خورشیدی خودمون.
بله.
و همچنان هم در حال در واقع روز درختکاری، درختکاری میشه. این نهال‌های جدید هم پارسال روز درختکاری.
نهال چی؟
بله اینو دقیق نمیدونم، ولی تعداد
چه کسانی کار کیه، کیا میکنن، به چه مناسبه
برای روز درختکاری مدیریتمون، خب بنابر تصمیمی که مدیریت اتخاذ کرده بودن روز درختکاری چند تا از درخت رو اینجا
خیلی کار خوبی
کاشتن. بله بله عالی عالی.
سبز هم دقت میشه. این نخل چی میگه اینجا؟
نخل هم میگه بله بله. اینا دیگه در واقع جدید هستن، اینا به اون زمان بر نمیگردن.
مثلا چند ساله؟
نه اینا دیگه دوره خودمونن. معاصرن؟ نه 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 معاصرن، اینا خیلی زود روش میکنن. شهرهای مرکزی هم مثل ساوه و کاشان و غیره هم وسط میدوناشون رو
برای زیبایی خاصی بله، اینجا بخشیده.
بله خیلی بله.
خب به من بگید که عمر این باغچه به چند سال برمیگرده؟
عمر این باغچه کلن این
بریم بیرون بریم بعدی
حتما. بله
بله
عمرش عرض کردم توی سفرنامه کلاویخو اصلا از مهمان سرای تیموری یاد شده. آه. در قسمت همون ایوان تخت مرمری که الان آرام آرام به سمتش پیش میریم.
بله
در واقع از دوره تیموریان آغازش هست که این مستند مکتوب هست. اوه. و دیگه از زمان شاه طهماسب به صفوی هم که دیگه در خیلی از متون هستش که تقریبا 445 سال پیش از این هم اولین صفه اصلی گذاشته شده. چنارستانی بوده به نام بابا.
بسیار خوب. خب دوستان خوب شنونده خدمت شما عزیزان عرض بکنم که همونطور که در بخش اول گزارش هم گفتیم ما وقتی که وارد در واقع خود کاخ موزه گلستان که میشی مردمی رو مشاهده میکنی که دست دسته، حالا یا با خانواده یا با گروه میان. همین الان هم از کنار من توریستای چینی از کنار من رد شدن. لحظه اول که یک توریست هلندی، یک خانومی بود که از کنار ما رد شد که البته عجله داشتن شاید صحبت کنه، و بعد تعداد زیادی رو من خانومی رو میبینم که با بچه هاشون آمدن. و چقدر خوبه که ما به نسل جدید به هر حال از موزه ها براشون بگیم و اونها رو بیاریم که ببینن با تاریخ کشورشون بیشتر آشنا بشن. ما این بخش رو از شما دعوت میکنم که در واقع اجازه بدید ما تموم بکنیم، چون انقدر فرار خود محوطه کاخ گلستان و شما با جای جای بخش گونه های گیاهی و نوع پرندگان اگر قرار باشه آشنا بشین زمان زیادی رو میتربه. من از خانم حیدری اجازه میخوام که این بخش رو اگر مطلبی جا مونده بهش بپردازن و بعد تمام کنیم. انشالله در هفته آینده مجدد با شما و مردم خواهیم بود، بخش های دیگر رو معرفی کنیم.
و اصلا اینکه کلا متخصص تنوع گیاهی و تنوع پرندگان رو هم میطلبه، یه تخصصی باید در اون زمینه داشته باشن. من خودم یه جزء کوچیک راهنمای کوچیک
عزیزی، خیلی هم آگاه و خیلی هم باسواد.
اختیار دارین، زنده باشین،
سلامت باشین. خیلی متشکرم. ما الان دقیقاً کجاییم؟ عمارت
الان مقابل ایوان تخت مرمر، اولین و قدیمی ترین.
واه واه. خب با هم در واقع به اتفاق خانم حیدری ما با شما خداحافظی می‌کنیم. دلتون رو رها کنید به سمت تاریخ کشور پر افتخارم ایران و اینجا کاخ موزه گلستان. موزاییک به موزاییک، سنگ
سنگ به سنگ، تیره به تیره رنگی که در اینجا وجود داره، از رنگ های فسفوری گرفته تا سرمه ای و رنگ های روشن‌تر، زرد، سفید، طلایی، همه حکایت میکنن از تاریخی که درش پر از خاطره است و در اون ثبت شده و برای من و شما به یادگار گذاشته شده. خانم حیدری خیلی متشکرم.
زنده باشین، قربون شما،
تا هفته آینده
ان شاء الله. زنده باشین،
خدا نگهدار.
گزارش سرکار خانم علاقه‌بند رو شنیدید که درباره کاخ موزه گلستان با کارشناس صحبت می‌کرد و چقدر قشنگ بخش‌های مختلف رو به تصویر کشید، که البته هنوز بخش‌های مختلف ورودی این کاخ رو ما شنیدیم و با موسیقی مجموعه تلویزیونی سربداران که تهیه کننده محترم برای پایان این قسمت گذاشتند ما رو به دل تاریخ برد. در هفته های بعد وارد انشاءالله کاخ موزه گلستان میشیم و با بخش های دیگه آشنا میشیم. در آغاز قرن بیستم ایران به میدان رقابت قدرت‌های جهانی بدل شد، اما در این میان انگلستان نقش پررنگ‌تری در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور ایفا کرد. با چشم داشت به منابع نفتی جنوب و مسیرهای تجاری، بریتانیا تلاش می‌کرد نفوذ خود را در ایران گسترش دهد، از تأسیس بانک شاهی گرفته تا امتیاز خطوط تلگراف و راه آهن. بریتانیا با سیاست‌های استعماری خود اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. در جنوب کشور حضور نظامی و سیاسی بریتانیا به گونه‌ای بود که گاه استقلال ایران را به چالش می‌کشید. در مقابل روسیه تزاری نیز بی‌تردید در شمال ایران فعال بود، اما نقش آن در مقایسه با نفوذ گسترده بریتانیا در جنوب و مرکز ایران محدودتر بود. قرارداد 1907 میان دو امپراتوری ایران را بیخبر به مناطق نفوذ تقسیم کرد، تصمیمی که بدون رضایت ایران گرفته شد. در ادامه نگاهی دقیق تر خواهیم داشت به تأثیرهای حضور بیگانگان بر ساختار سیاسی و اقتصادی ایران در گفتگوی تلفنی با جناب دکتر یعقوب توکلی، مدرس، محقق و مورخ و عضو پژوهشکده تاریخ معاصر. جناب دکتر توکلی، سلام عرض می کنم خدمت شما.
من هم خدمت شما شنوندگان عزیز
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر توکلی، گویا در جایی که هستید آنتن تلفن همراه شما ضعیفه، صدای شما رو بریده میشنویم.
الان بهتر شد؟
بله یک مقدار دیگری اگر شما صحبت کنید. بله مشخص. خب متشکرم از اینکه به برنامه چراغ تاریخ از شبکه رادیویی تهران تشریف آوردید به صورت تلفنی. البته جناب دکتر توکلی، ماجراهای دخالت‌های متعدد و دراز دامن این دو امپراتوری از بخشایی است که به گفته شاهنامه با دریغ و افسوس باید بگیم یکی داستانی است پر آب چشم.
بله، عرض کنم که تاریخ دوره قاجار خصوصا سالهای آخر اون که منتهی به جنبش مشروطه شد و مردم در واقع متوجه این واقعیت شدند که باید حرکتی بکنند و حکومت در برابر نفوذ و بعد سلطه غرب، یعنی غرب همچه روسیه و انگلستان، ناتوان شده و عملا اختیاری نداره. خب این آرام آرام به اعتراضات اجتماعی منتهی شد، قیام های ما مختلفی رو سبب شد، قیام در برابر قرارداد رژی، قیام در برابر قرارداد رویتر و ایستادگی های مختلفی که در سراسر کشور پیش آمد، چه ایستادگی هایی که رجال و شخصیت های سیاسی رهبری اون رو بر عهده داشتن، چه ایستادگی هایی که روحانیت در واقع رهبری اون رو بر عهده داشت. آرام آرام یه وفاقی به وجود آمد که اساسا ساختار حکومت موجود در ایران توانایی ندارد و ناتوانی این ساختار حاکمیت سبب شد که این همه بلا بر کشور بیاد، قراردادهای مختلف بر ایران تحمیل بشه و ضمن این که خود حاکمیت هم توان اجرای تصمیماتش رو نداشت. ببینید، ما طی قراردادهای مختلف اگر یک شخصی میخواست بره به سمت جنوب، توی بعضی از آثار چیز هست که شما برای هر شهری که میرفتید یک یا دو یا سه گذرگاه داشت و از اون گذرگاه شما باید به انگلیسی ها عوارض میدادید، باید مجوز میگرفتید میرفتید.
انگلیسی هایی که در داخل خاک ایران بودن،
بله،
خود ایرانی ها باید عوارض میدادن.
بعد شما یعنی مثلا از تهران تا عراق باید میرفتید، چند تا ایستگاه عوارضی داشت که شما باید به اونا عوارض میدادید. یا از این طرف به سمت شمال که میرفتید، این وضعیت وجود داشت که به روس ها باید عوارض میدادید.
البته اونا اسمشو گذاشته بودن عوارض، ما در فرهنگ
عامیانه
باج، حق حساب در واقع،
بله، حساب داره و کنترل کشور بود. یعنی شما وقتی ورودی و خروجی یک شهر در اختیار چند تا نظامی یا عوامل اون هست، چون کشور رو همش که نیروهای روسی یا انگلیسی اداره نمی کردن، اینا عملا داشتن، عمیل داشتن، یک سری مزدور داشتن که این مزدوران برای اونها کار می کردن. حالا بعضی از مزدورا هندی بودن، بعضی از مزدورا متاسفانه هموطن هم بودن.
بله.
شما به اصطلاح این گروه های نظامی که درست کرده بودن و اینها هم به اعتبار اینکه پشتشون به انگلستان گرمه و در واقع مأمور ملکه هستن، هر بلایی رو، هر آزاری رو بر سر مردم وارد میکردن. شما این حالا پست، تلگراف، بعد انواع اقسام خدماتی که وظیفه دولت بود، اینا به عنوان گمرکات به عنوان امتیاز گرفته بودن، بعد سر اون امتیاز باجگیری میکردن. شما مثلا سر یه قرارداد مثلا درآمدهای گمرکات واگذار شده بود پس به روسا، شیلات مثلا دست روسا بود، دریای مازندران دست روسا و اون خانواده لیانازوف ها بود، جنوب هم به اصطلاح اصلا ما اجازه داشتن نیروی دریایی و اجازه به اصطلاح تجارت دریایی در توسط انگلیسی ها به ما این اجازه و این امکان رو نمی دادن. لذا کشور به طور کامل تحت سلطه انگلستان و روسیه بود. شما به درستی اشاره فرمودید قرارداد 1907 و بعد قرارداد 1915 و بعد قرارداد 1919 که اینها قراردادهای در واقع سیطره‌ای بر ایرانه. ابتدا قرار شد ایران تقسیم بشه بین دو دولت، بعد گفتن که حالا تقسیم بشه سه تقسیم بشه، یکیش این وسط بمانه، بعد گفتن نه اصلا کامل دو تقسیم میکنیم دیگه مرزم نباشه. همینطور قطعات دیگر رو از ما گرفتن انگلیسی ها، قطعات فراوانی رو مثل بحرین، مثل بلوچستان، مثل
هرات،
مثل افغانستان، به همین صورت تک تک جدا کردن. و البته ببینید، شاید تصور بشه که چرا یه دفعه این کار رو نکردن، بحث میزان توانایی نیروی انسانی موجود انگلیسی در ایران هم مسئله بود.
خب البته چیز بوده دیگه، یک حیله مرحله ای بوده، به یک دفعه قدم قدم دیگه.
کسی میخواد حیله نیست، بحث
پروژه
اینکه آقا من آمدم منزل شما،
بله،
بر خانه شما مسلط شدم، میزان آذوقه و برنج و امکاناتی که شما تو خونه دارید من دارم از رو اون میخورم، خب من میتونم روز یه دیس بخورم.
آها، یعنی
روز یه دیگه بزرگ بخورم که
یعنی به خاطر این نبوده که تعارفی میکرده خجالت میکشیده یه دفعه همه رو مثلا چیز کنه؟
نه همین،
در واقع خودش انگلستان چیز نداشته، نمیتونسته.
بله، انگلستان یه سرزمین کوچک بود، مثلا هندوستان رو اینا با 300 هزار تا نیرو اداره میکردن، هندوستان 700 میلیونی رو، بعد با اون 300 هزار تایی که اداره میکردن، خود این 300 هزار تا عوام نیروهاشون افرادشون یک سری هندی رو مثلا به عنوان نیروهای خودشون در استخدام داشتن، مثلا یه آدمکش فراری، یک کسی که مثلا احیانا ممکن بود در انگلستان قاعدتا باید تو زندان میمود یا اسباب به اصطلاح ناراحتی اجتماعی برای انگلیسی ها فراهم میکرد، اونو مأمور میکردن میدادن اینجا، این میشد فرمانده گردان. حالا یه آدم آدمکش حرفه‌ای رو شما 400 نفر 500 نفر آدم بهش بده، بعد بگو شما بیا این سرزمین رو غارت کن،
بله،
چه بلایی سر ملت می آورد؟
ایدانه
میدم چرز بکنم،
بله.
چون اغلب کسانی که تو فرایند استعماری همکاری میکردن، اغلب کسان جز اون مأموران ارشدی که باید سیاست گذاری میکردن، شما تو بدنه
در واقع عوامل اجرایی،
با عوامل اجراییشون اغلب آدم های تبهکار حرفه‌ای بودن، تبهکار حرفه‌ای که اجازه پیدا میکردن بیان چیکار کنن، غارت کنن. این روند مثلا هم در اونهایی که در گذشته مثلا با کشتی میامدن غارت میکردن از پرتغالی ها و اسپانیایی ها و فرانسوی ها بوده، هم در انگلیسی ها و چیزه. منتها یه تفاوت وجود داشت، تفاوت این بود انگلیسی ها به دلیل دوره طولانی تری که بودن و به دلیل اینکه خصت ذاتی داشتن و نمیخواستن خرج بکنن،
بله،
به جای خرج کردن و جنگیدن مطالعه میکردن. شما وقتی که درباره یک سرزمین، درباره مقامات اونجا، درباره افراد اون مجموعه اطلاعات داشته باشید، خصوصا اگر این اطلاعات یک کمی ریزتر باشه، اون اطلاعات غلبه بیشتری ایجاد میکنه. تا چی؟ تا تجهیزات و ابزار نظامی.
یعنی به جای سرمایه بیشتر از دانش استفاده میکنه. حالا
بله،
این دانش
با الان مثلا تو ایران میبینید
چه اعتباری داره، کاری نداریم.
کتاب‌های تاریخی انگلیسی به جای مونده که همه فکر میکنن اون سنده. ما این رو در خوشبختانه طی سالهای اخیر من تونستم این رو با عنوان تاریخ نگاری انگلیسی تو ایران جا بندازم، که اگر شما مثلا فضایی رو میبینید از نوشته‌های ادوارد برون گرفته تا اون خانم لامتون تا مثلا پیتر آوری و دیگران، شما شاهد چی هستید؟ شاهد یک روند تاریخ نویسی، روند سند نویسی و تنظیم اطلاعات بر اساس منافع دولت انگلستان.
بله هستید. ببخشید من اینجا فرمایش شما رو قطع میکنم، یعنی در واقع میخواید بفرمایید که اونها یک نوع روش تاریخ نویسی رو به صورت زیر پوستی وارد روش پژوهش تاریخ ایرانی کردن که اون همچنان باقی مونده؟
نه، خیلی زیر پوستی نیست.
خیلی هم آشکار.
خیلی زیر پوستی نیست.
نه، منظور یعنی در ادامه هم به هم دیگه کمک میکردن، هم افزایی میکردن.
ادوارد برون افسره، یعنی پزشک ارتش انگلیسه.
بله.
پزشک ارتش انگلیسه، ارتشی انگلیسیه، آمده اینجا. بعضی از این کارهایی که در ایران اجازه چاپ پیدا نمی کرد، شاید مثلا خودی ها یا مثلا کتاب های فرقه زاله بهاییت،
بله،
او آمده اینجا آدم استخدام کرده، اونا نشستن براش طراحی کردن، چیز کردن، با اعتبار او در ایران چاپ شده.
خب این در واقع کتاب تاریخی بوده یا مثلا تاییدیه برای این فرقه زاله بوده؟
کتاب عقیدتی جریان چیز رو، جریان فرقه بهاییت رو در ایران ابتدای اتوارد برون چاپ کرد، حالا متاسفانه در غربی دانشگاه تهران به خیابون اتوارد برون باز میشه.
خب آقای
به اضافه این که بسیاری از دروغ های تاریخی که تو فضای چیز هست و مایه تنش در داخل هم شد، مایه تنش در داخل شد. شما می‌بینید مثلا اتوارد برون آورده سرفیسی سایک در تاریخ